دوره کرده به بحث.
بسیار دوره داره اینجا برگزار میشه، خیلی هم میان اینجا دوره میبینن. البته خب یه سری دورایی هم هست که اینا میرن اونورا. البته خب میدونی این که معطوب یه کشور خاص نیست که، اصلا همیشه تبادل اطلاعات بالاخره باید وجود داشته باشن. تو بحث تولیدات لیزری به طور مشخص، مثلا حالا میگم ما اصطلاحش میگیم وسایل برای برش‌های لیزری، الان شما یه سری تو خیابونا بزن این تابلوهایی که درست میکنن برای تبلیغاتی سر مطب و فروشگاه میذارن، همش برشش لیزریه. نیروگاه‌های ما وقتی شما ژنراتورهای طراحی میکنی، روتوراش همه بر اساس لیزر برش داده میشه. حالا چرا؟ علتش اینه که وقتی شما لیزر میبری، هم دقت رو میبرید بالا، هم سرعت رو میبرید بالا. وقتی که شما مثلا میخواید یه بس فرض کنید یه سدی میزنید، میخواید بالاخره یه ژنراتور تولید بکنه برای شما، بخواد برق تولید کنه دیگه، خود ساختمون برای شما یه هزینه برده، زمان میبره. نمیتونید بگید من سد میزنم ژنراتورشو مثلا مولدشو مثلا 10 سال دیگه میارم. شما میتونید ظرف 6 ماه کل بدنش آماده کنید، جمعش بکنید که الان کارون 1 و 2 و 3 شما همه با لیزر برش داده شده. قشنگ من خاطرم میام تو اون پروژه بله. پروژه‌ای که قرار تو 5 سال انجام بشه تو 3 ماه انجام شد. این بخشش رو دارم میگم. پس ببینید چقدر توی زمینه میتونه با
ما در این رابطه. آیا ما نیاز به کشورهای دیگه داریم یا نه مثلا خودمون این شرایط رو فراهم میکنیم؟
آقای دکتر همیشه دقت کن، علم به یه جا محدود نمیشه، به فرد
باید
همیشه باید علم در حال چرخشه. دیگران توی حوزه‌های خیلی قوی هستن، ما باید استفاده کنیم، توی حوزه‌های ما قوی هستن
ما تجربه اون رو استفاده بکنیم.
درست، اصلا توی شکی نیست. درست. تو این قضیه حالا البته وقتی شما میخواد ارتباطی با عمر داشته باشه، با ارتباطات بیشتر باشه، حضور در کنفرانس ها باید بیشتر باشه، ورود ما دانشمندان بیشتر، اینه اون بستراست که دولت ها باید فراهم بکنه برسدار وزیف کنه.
ممنونم از توضیحتون. حالا از جناب دکتر فتحی میخوام سوال بکنم که مهمترین نگرانی انسان مسائل مربوط به محیط زیست و استفاده صحیح از منابع هست. بفرمایید در جهان و خصوصا کشور ما ایران تا چه میزان تونستیم با فناوری سبز و انواع فناوری‌های طراحی شده برای کاهش تأثیر منفی فعالیت‌های انسانی بر محیط زیست موفق عمل کنیم؟
بله، عرض حضور شما که بیشترین عوامل یا پارامترهایی که بر محیط زیست در واقع اثرگذار هست، آلودگی‌ها هستند که ارتباط پیدا می‌کنند به فناوری. بخشی از این آلودگی ها از چند دهه پیش یا از دو سه قرن پیش به این طرف شناسایی شده و روش های رفع یا جبران یا در واقع پاکسازی اونها هم از طریق فناوری های مختلف کشف شده، در واقع به تولید محصول رسیده، فناوری ها شناخته شده هستند و روش های رفع آلودگی ها هم مشخصن. اما بخش دیگه ای که من میخوام با چند تا مثال خدمتون توضیح بدم که ما الان در کشور خودمون با چه شرایطی در ارتباط با این آلودگی ها مواجه هستیم. ما یک در واقع ترمی داریم، یک بخشی داریم تحت عنوان آلاینده های نوظهور. آلاینده های نوظهور ناشی از در واقع فعالیت های انسانی است که منجر به ایجاد آلودگی هایی میشه که قبل از این وجود نداشته یا قبل از این به این صورتی که امروزه در واقع شناسایی شدن اساسا یا مورد توجه نبودن یا شناسایی نشده بودن و یا اخیراً ایجاد شدن. فرض کنید واحدهایی که پرورش ماهی دارن در کنار رودخونه های مختلف کشور آبزی پروری انجام میدن و ماهی های مختلفی رو تولید میکنن. حالا این آبزی ها یا گرمابی هستن یا سردابی هستن. برای اینکه ماهی هاشون درگیر در واقع موضوعات بیماری های مختلف نشن یا اگر درگیر بیماری های مختلف شدن، میان از داروها و آنتی بیوتیک های مختلفی استفاده میکنن. وقتی شما از آنتی بیوتیک یا داروها و مواد شیمیایی مختلف در حوضچه‌های آبزی پروری استفاده می‌کنید، طبیعتاً فاضلاب اینها بدون اینکه کوچکترین تصفیه‌ای روی این فاضلاب‌ها انجام بشه، مستقیماً وارد رودخونه‌ها میشن. رودخونه‌هایی که بعضاً تأمین کننده آب شرب هستن.
بله
این آنتیبیوتیک ها، این مواد شیمیایی آلاینده هایی رو وقتی در واقع در محیط رودخانه و در محیط آبی قرار میگیرن، از نظر شیمیایی دیگه اون ترکیب اولیه‌ای که ما به عنوان آنتیبیوتیک یا دارو میشناسیم دیگه اون ترکیب شیمیایی اولیه رو نداره. در محیط پذیرنده یعنی در رودخانه یا تالاب به یک آلاینده با ترکیب شیمیایی متفاوتی تبدیل شده که تا به حال شناسایی نشده. یا فرض کنید
مخصوصا ما دکتر الان در همین کشور ما در اکثر استان‌ها حوضچه‌های آبزی پروری فراوان هست.
بله بله، ما مثلا
در گرمابی حتی نزدیک شهرها و این آلودگی بله. که می‌فرمایید از طریق رودخانه در داخل شهر هم میتونه اتفاق بیفته.
بله ما الان مثلا فرض کنید در یکی از شاخه‌های رودخانه کارون به نام گرگر بیش از 2000 واحد آبزی پروری داریم که انواع اقسام ماهی رو در واقع پرورش میدن و تولید میکنن. یا مثال دیگه ای میخوام بزنم، این ترانس‌های برق، چون صحبت از فناوری شد، ترانس‌های برقی که الان در کشور در واقع طی دههای گذشته مورد استفاده قرار گرفته وقتی مستعمل میشن اینها یه روغنی داخلشون هست که به عنوان عایق ازش استفاده میشه به نام روغن آسکارل. درست. این روغنهای آسکارل ماده اصلی دیالکتریکی که داخلشون هست به نام در واقع روغن آسکارل ترکیبات شیمیایی داخلشون هست که بهشون میگن PCB. ترکیبات PCB نوعی آلاینده عالی پایدار هست در طبیعت. وقتی فرض کنید یک تکنیسیان، یک در واقع مهندس برق یا یک کارگر خود روی خودش تایرش از روی روغن نشت کرده از یک ترانس مستعمل رد میشه، اگر در بین راه فرض کنید این خود رو میخواد از تهران حرکت کنه بره تا بندر عباس، اگر در بین راه تایری که آغشته شده به روغن آسکارل اون راننده در بین راه به هر علتی تایرش پنچر بشه و بخواد تایر رو عوض بکنه، دستش به روغن آسکارل برخورد کنه، این ترکیب آلاینده پایدار فوق‌العاده سرطان‌زا هست. یعنی میتونه
یعنی
در حد
پوست
پیکوگرم در حد پیکوگرم میتونه جذب پوست بشه و به شدت سرطان‌زاست. بنابراین اگر این راننده از بخت بدش در نزدیکی کرمان خودروش پنچر بشه و ناچار بشه خودرو رو عوض بکنه، تایر رو عوض بکنه، وقتی دستش برخورد میکنه به اون روغن آسکارلی که در تهران به تایر ماشینش در واقع خودروش آغشته شده، میتونه در واقع درگیر مقوله‌ای به اسم سرطان.
این روغنی که میفرمایید در داخل ترانس‌های
مستعمل هست،
مستعمل
که اخیراً با فناوری‌های جدید اومدن روغن جدیدی رو ایجاد کردن، تولید کردن به جای روغن آسکارل، اما هنوز ما تعداد زیادی ده‌ها هزار ترانس مورد استفاده در کشور داریم که داخل این ترانس ها روغنی استفاده میشه به نام روغن آسکارل. طبیعتا روغن آسکارل به خاطر ترکیبات PCB که دارن یکی از عوامل ایجاد سرطان هستن. طبیعتا با توجه به پایداری که این ترکیبات دارن میتونن از ایران تا چین یا از ایران تا اروپا از در واقع میتونن هم در قالب در واقع حمل کننده های مختلف میتونن در کل سیاره زمین جابجا بشن. اینها آلاینده های عالی پایدار هستن.
مثلا دکتر بی دلیل نیست این همه ما بیمار سرطانی داریم. این میتونه حالا این سوال ازتون بکنم.
یه مثال دیگه ای بزنم خدمتتون. میخوام این تصویر کاملی بدم، تصویر نسبتا شفافی بدم از آلودگی هایی که به صورت آلاینده های نوظهور در همه جای دنیا هست و ما هم درگیرش هستیم. همین قوطی‌های آبی که ما داریم استفاده می‌کنیم، وقتی در معرض نور خورشید در دمای بالاتر از 30 درجه و در دمای کمتر از 5 درجه قرار می‌گیرن، مثلا قوطی‌های آبی که می‌ذارن داخل فریزر با همین قوطی‌های پت، اینها انواع اقسام در واقع میکروپلاستیک‌ها به صورت در واقع معلق در آب می‌مونه. من و شما از این میکروپلاستیک ها استفاده میکنیم. میکروپلاستیک ها میتونن اثرات بهداشتی بسیار گسترده‌ای هم روی بدن انسان و هم سایر موجودات داشته باشن.
به این معنی که سوء بهداشتی،
بله بله، الان تحقیقات و مطالعات زیادی در همه جای دنیا راجع به میکروپلاستیک ها در حال انجام هست، به خاطر استفاده گسترده‌ای که بشر طی چند دهه اخیر از پلاستیک ها انجام داده، میکروپلاستیک ها متاسفانه تونستن در همه جای محیط زیست سیاره زمین منتشر بشن، از آب رودخانه ها و اقیانوس ها گرفته تا آبهای زیرزمینی گرفته تا جو زمین در قالب کلوئید ها گرفته تا محیط های خاک، یعنی تونستن در همه جا گسترده بشن و این گستردگی میتونه وارد زنجیره غذایی بشه، وارد محصولات کشاورزی بشه و اثرات بهداشتی محتملی که این میکروپلاستیک ها ایجاد میکنن آنچنان گسترده است که میتونه در واقع انواع و اقسام اثرات بهداشتی داشته باشه. یه مثال دیگه بزنم خدمت شما،
الان شنوندگان ما برشون سوال پیش بیاد راجع به بطری که فرمودید، منظورتون بطری های آب مدنی؟
بله، آبهای یعنی بسته‌بندی که به عنوان آب بسته‌بندی، آب آشامیدنی بسته‌بندی یا آب مدنی
داره فرق میکنه. حالا این فرمودید هم در دمای بالا گرمای زیاد هم سرمای زیاد،
بله بله، هم در دمای کمتر از 5 درجه و در دمای بیشتر از 30 درجه،
درسته؟
این میتونه در واقع بخشی از این،
یعنی از مواد ترشیدندی بطرین اتفاق میفته.
بله، هم میتونه بخشی از اینا حل بشه در آب، اون بخش دیگه ای که حل نمیشه به صورت ذرات معلق داخل آب شناور میمونن.
پس اینجا ما
که با چشم دیده نمیشه،
یادآور بشیم ما دکتر،
معمول دیده نمیشه.
اگر فرد بیاد آب داغ بریزه توی بطری ها خطرناکه.
بله، و یا بذاره توی فریزر به عنوان یخ استفاده کنه. نه، این کار درست نیست از نظر من.
پس این دو تا نکته،
حتی مواد غذایی هم درست نیست داخل ظروف پلاستیکی بسته‌بندی کنیم و بذاریم توی یخچال. حتی این هم درست نیست. بهتر از ظروف فلزی یا ظروف غیر پلاستیک استفاده بشه.
که الان
مثال دیگه ای در... میخوام خدمتون بزنم در مورد مواد شوینده. ببینید ما
آی دکتر قبل از این بفرمایید، چون این سوال احتمالا تو ذهن دوستان شنونده ما هم باقی میمونه، حالا در بحث ماهیان و آبزی پروری که اشاره کردید که به هر حال مجبورن به خاطر جلوگیری از بیماری اون ماهیان آنتیبیوتیک یا دارو بهشون بدن، حالا راکار چیه؟ یعنی یک کسی که آبزی پروره چیکار بکنه جایگزین این مسئله، یا چه روشی رو عمل بکنه که محیط زیست رو آلوده نکنه؟
دو تا کار اصلی باعث انجام بشه، یا میتونه دو راهکار اصلی میتونه انجام بشه. راهکار اول این هست از مواد و داروهایی استفاده بشه که سبز هستن، یعنی در صورت استفاده در آبزی پروری ایجاد آلودگی نمی کنن، اثرات بهداشتی ندارن، سازگار هستن با محیط زیست. یه راهکار این هست. راهکار دوم این هست، اگر چنانچه از مواد شیمیایی یا آنتیبیوتیک های استفاده شد که احتمال بروز یا ایجاد آلودگی در محیط زیست در محیط های پذیرنده هست، اجازه تخلیه به رودخونه نداشته باشه، یعنی خروجی آبزی پروری ها وارد فرایند تصفیه بشه، در فرایند
یا در مسیری دیگه حرکت کنه،
بله، بره وارد فرایند تصفیه بشه و در واحد تصفیه خونه این فاضلابی که از آبزی پروری خارج شده بیاد تو تصفیه خونه و در تصفیه خونه با استفاده از فناوری های نوین اون ترکیبات شیمیایی و آنتیبیوتیک هایی که حالا تغییر ماهیت دادن و تبدیل به آلاینده های نوظهور جدید ناشناخته ای شدن، در اون واحد تصفیه خونه با بکارگیری فناوری های جدید تصفیه بشن، خونسا بشن، به طوری که دیگه برای محیط های پذیرنده یا محیط زیست زیان‌آور نباشن، اون موقع اجازه تخلیه پیدا بکنن به رودخانه یا منابع پذیرنده.
اینجاست که با در واقع فناوری نوین اهمیت پیدا میکنه.
بله بله.
و ضمناً این به نظرم صرفاً فقط یک آبزی پرور نمیتونه کارو بکنه، باید مسئولین زیربط، نهادهای زیربط در واقع نظارت رو داشته باشن،
از حوزه قانون گذاری گرفته تا
که شما استانداردها رو سبزشون بهشون بدن،
دخالت پیدا
یا برای در واقع تسویه امکاناتی رو فراهم بکنن که نمیدونم حالا چقدر این اتفاق میفته. الان امکانش هست.
میتونم یه مثال دیگه بزنم خدمتتون. بله ببینید، ما الان همه مردم در منازلشون از مواد شوینده استفاده میکنن.
بله.
مواد شوینده از نظر شیمیایی هیدروکربن هایی هستن که به شکل زنجیری ده ها مولکول یا اتم کربن به اینها در واقع به صورت پیوسته مثل دونه های تسبیح به هم دیگه وصل هستن. این مواد شوینده که ممکنه صابون، شوینده های مایع، جامد، شامپو، انواع اقسام مواد شوینده باشن، اینها با آب وارد در واقع به صورت فاضلاب داخل چاهای جذبی و آبهای زیرزمینی میشن. طبیعتاً آبهای زیرزمینی رو ابتدا به ساکن آلوده میکنن به مواد شوینده. وقتی ما از آبهای زیرزمینی نمونه برداری میکنیم، میتونیم مواد شوینده رو با غلظت‌های مختلف مشاهده بکنیم که وارد سفره‌های آبهای زیرزمینی شده. حالا اگر چنانچه ما از آبهای زیرزمینی استفاده بکنیم که مقادیری مواد شوینده داخلش باشه، ما در ایران آبهای زیرزمینی یا آبهای سطحی، چه آب سطحی رودخونه ها و تالاب ها، چه آبهای زیرزمینی که بله چای عمیق میان یا حالا از هر نوع چای کم عمق، متوسط یا عمیق مورد استفاده قرار میگیرن در آب شرب، ما قبل از این که آب رو بعد از مرحله تصفیه اولیه وارد شبکه شرب کنیم، اقدام میکنیم برای گندزدایی. از کلور استفاده میکنیم، یعنی کلور میزنیم به آب که هرچه مولکول یا در واقع باکتری یا ویروس یا آمیب یا هرچی در واقع عوامل بیماریزایی و میکروبی در آب هست با کلورزنی از بین بره. وقتی ما کلور میزنیم، این مواد شویندهی که داخل آب هستن و به صورت اتمهای کربن به هم چسبیده به صورت زنجیرهای درازی هستن، اینها با کلور شکسته میشن و تبدیل میشن به ترکیبات جدیدی به نام فنول که ترکیبات کربنی حلقوی هستن و مثل ترکیب شیمیایی آنزیم های بدن عمل میکنن. بسیار از نظر ترکیب شیمیایی شبیه میشن به آنزیم های بدن انسان. این مواد شوینده
اینم خطرناک.
بله، حالا تبدیل شدن به مواد شیمیایی که خیلی شبیه آنزیم های بدن هستن و وقتی ما از آب آشامیدنی استفاده میکنیم که داخل منبع اولیه مواد شوینده بوده، بعد از کلورزنی به یه ماده سمی خطرناک تبدیل شده. وقتی وارد بدن انسان میشه در سیستم گوارش، میره در مناطق مختلفی از سیستم گوارش یا بدن انسان ذخیره میشه. در بافت چربی ذخیره میشه، در غدد لنفاوی ذخیره میشه، در پروستات، در مثانه، در سیستمای گوارش، در کبد ذخیره میشه. و یا اینکه وقتی وارد گردش خون میشه، روی میزان ترشحات هورمون‌های مختلف بدن انسان تأثیر میذاره و متاسفانه اثرات بهداشتی متعددی روی بدن انسان میگذاره. یکی از اثرات بهداشتیش بالا رفتن ریسک سرطان‌های آندومیک هست، سرطان‌هایی که از دهان تا در واقع انواع اقسام اعضای دستگاه گوارش رو درگیر میکنه.
خب آقای دکتر، اطلاعات بسیار خوبیه، نکات بهداشتی فنی و علمی بده. ولی ما وقت برنامه‌مون تمام شده. باید در یک فرصتی دیگه باز مزاحم شما بشیم. فقط یه وقت کم مونده از برنامه که من در تداوم صحبت‌های آقای دکتر مجدآبادی که خیلی روی بحث لیزر تأکید داشتن، این رو بگم که آینده بشریت میتونه در دست لیزر باشه. در این مورد بیشتر کوتاه توضیح بفرمایید.
بله، ببین همین آقای دکتر اشاره کرده، مثلا آلاینده. حالا یه سری آلاینده‌های نوظهور رو گفتن، خب تو اینا یک لیست از اینا بلند بالای وجود داره. یه مشکلی تو بعضی کشورها مثل ما هست، ما متاسفانه تا 0 تا 100 یک موضوع رو می‌بینیم، فقط 0 تا 30 چی 0 تا 30 رو می‌بینیم، 70 تا دیگه نمی‌بینیم. حالا شما نکنی چند سال این بوتشا داره استفاده میشه؟
خیلی سال دیگه.
همین مواد
چقدام
همین مواد که الان شما میگی 30 سال پیشم بوده. بعد چرا اجازه میدن؟ سوال واقعا چیز پیچیده ای نیست که الان. یعنی اینا اصلا میخوام بگم اینا وقتی شو برای همین خیلی کشورها اصلا استفاده از اینا نمیکنن.
الان اتحادیه اروپا استفاده از پت رو از 2 سال پیش ممنوع کرده. در کل
ولی ما هنوز داریم تازه افتخار هم میگیم، تازه مسئول ما میرن فلان کارخونه که اینا رو تولید میکنه افتتاح میکنن. ببین یه مشکل تو زنجیره وجود داره. وقتی اتفاق اینجا نقش محیط زیست خیلی مهمه، واقعا مهمه. وقتی یک مسئولی میخواد بیاد
و اینجا تو قوانین رو باید بزنه،
بله باید دست اینا هم قوی باشه. شما ما تو بعضی کشورها هستن، شما مثلا یه نیروگاه میخواد راه اندازی کنی، محیط اصلا آماده است و تمام 6 7 میلیارد دلار هزینه شده، نیروگاه آماده است، دقیقاً محیط زیست میره اونجا میگه من اجازه نمیدم، اینقدر قدرت اجرایی دارم، چون سلامت مردم شوخی نیست. متاسفانه
آقای دکتر، با هم با عرض معذرت باید بگم دیگه لحظات پایانی وقت برنامه است و فرصتی برای ادامه صحبت نداریم. موضوع بسیار مهمی بود، مطمئنن برای شنوندگان ما هم خیلی مهم بود این اطلاعات. حالا شاید انشالله فرصتی بشه باز در خدمت شما دوستان باشیم برای ادامه مباحث. مجدداً از شما دو بزرگوار سپاسگزارم برای شرکتتون در برنامه. از شما شنوندگان عزیزم که تا این لحظه با ما همراه بودید ممنونم. تا فرصتی دیگر، خدایا رو نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله گفتگوی علمی رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. تا دقایق دیگر با ما همراه باشید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطر ما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. و اما برای عضویت در کانال شبکه گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان نوبت دوم برنامه امروز رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستم ما حاصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه ها مورد توجهتون واقع شده باشه. در این نوبت برنامه ها من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای جواد صابری تهیه کننده، آقای محمد خاتونی صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما را داشتیم. تا فرصتی دیگر، همگی شما مهربانان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. رأس ساعت 22 بخش دیگری از برنامه ها آغاز خواهد شد تا ساعت 6 بامداد فردا. همگی شما رو به خداوند بزرگ و سبحان می سپاریم. خدا نگهدار.
زمینم روزگاری چهرش گلگون شده، دست تابوت زمان در میهنم گلگون شده، جان فشانی کرده تا با لشکر روح خدا رنگ آزادی بگیرد پرچم ایران ما.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو